و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا یک بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر از این موقعیت که به من دادین. واقعا خیلی خوشحالم، قلبم همجوری داره میزنه.
خوشحالم میزنه، اگر خدا اینا کرده نزنه خیلی بده خانم. خوشحالم
قلب... خیلی داره میزنه.
آدم زیادی میزنه. خب ولی خب گفتم نکنه یه موقعی نزند که اون واقع گرفتاریست. برحال خوشحالم قلبتون میزنه. حالا زیادیش و کمیش، حالا اونقدر مهم لفت کمیش و زیادیش مهمه ولی نه خیلی زیاد. میفرمودید جان.
ببخشی من شوهرم حدود 50 سالشه، من 4 سال از ایشون بزرگتر هستم و به اصطلاح من سه تا خواهر هستیم. من خواهر آخری بودم، شوهرم پسر اولی بوده، دو تا خواهر جلوش هست. ما حدود 25 سال پیش با شوهرم آشنا شدم تو ایران. 5 سال با هم به هر حال ایشون میمد و میرفت و من راضی شدم با ایشون ازدواج کنم و با خیلی عشق و علاقه زیاد ایشون ازدواج کرد با من، ولی خب من اون عشق و علاقه زیاد اول بهش نداشتم و کم کم تو زندگی بهش عشق و علاقه پیدا کردم. الان ایشون، ما که تو آمریکا هستیم، قبل از که بیام حدود 9 سال پیش من اومدم اینجا، ایشون منو پسرم 17 سالش منو پسرم گذاشت. یه سال میرفت که کشور عربی کار میکرد تا اینجا آمریکا کارگیرش اومد و برگشت. 4 سال با ما بود، بعد اوضاع کار بد شد، دوباره گفتش که اوضاع کار بد و من میخوام برم همون کشور عربی و دوباره برگشت اونجا. الان حدود 3.5 سال نیست و الان ما روابطمون داره خیلی خراب میشه و ایشون مثلا خیلی هر از 4 ماهی یه بار میاد، ولی از تقریبا حدود یه سال پیش که من یه به اصطلاح یه صحبتی کردم با یه تلفن که یه حالت تحقیرآمیز از نظر ایشون بود و خودم هم میدونم صحبت خیلی خوبی نبود و با توجه که بعدش عذرخواهی کردم ایشون دیگه منو نبخشید و روابطمون خیلی بد شده. الان دو سه دفعه که میاد که مثلا مخصوصا حالا این سری که اومده بوده اینا همش به من انتقاد میکنه، میگه نه تو انگلیسی بلدی، نمیتونی کار بکنی، من دیگه مثلا دوست ندارم و بعد یه چیز دیگه هست که من بعد 10 سال تازگی فهمیدم که ایشون تو اون کشور عربی که بوده با یه خانم اروپایی، حالا نمیدونم در چه حد، ولی میرفتن خونهشون، ولی مدرکی ندارم که ثابت کنم در چه حد. و اولیشون انکار میکردن که همکار منه و بعد که دیگه من یه سری مدرکی که اخیراً حالا خیلی تصادفی بهش دست راست پیدا کردم، ایشون گفتن که آره دیگه نتونستن دیگه انکار کنن، گفتن که آره این موضوع مال 10 سال پیش هست و از جریان خیلی وقت گذشته، ولی الان دوباره همون کانتری هستن و همون مثلا اون خانمه اونجا مثلا من میدونم که چیز اونجا زندگی میکنه، چون روی فیسبوک اون خانمه رفتم دیدم هنوز اونجا زندگی میکنه. نمیدونم ایشون هنوز در ارتباط خودشون که من مثلا گفتم. و یه مشکل دیگه هم هست، ما این 3.5 سال اصلا سکس نداشتیم و تقریبا الان من که ریویو میکنم خاطراتم رو میبینم اصلا تقریبا 8-9 سال پیش ایشون دیگه خیلی به من تمایل جنسی نداشت و این مدتی هم که تو آمریکا بود از 3-4 سال که با ما زندگی میکرد خیلی کم ما با هم شاید 3-4 بار داشتیم و اینا. و الان هم به من میگه که همش میگه که تو دیگه سنت بالا رفته، من هیچ جاذبه‌ای به تو ندارم و
نه متوجهم، نه اونش فهمیدم. بذار من ازتون یه سوال بکنم عزیز، هزینه زندگی شما و اگر اشتباه نکنم تنها پسرتون رو کی میده؟ ایشون میده؟
بله میدن از نظر مالی.
بنابراین ایشون یه برادر بزرگی، حالا سنشون هم کمتره، برای شما و پسرتون شدن و در حقیقت دایی بچه‌تون هم هستند و چون پدرش نیست و بعدم اونجا میتونه باشه یا نباشه، ولی وقتی کسی با همسرش رابطه جنسی نداره میگه دوستم ندارم، تو هم خوب نیستی، حالا شما چسبیدی سر این که در اونجا با خانمی هست یا نیست؟ خب هست که هست.
نه من بهش گفتم خب حالا این صحبت هایی که میکنی میخوای جدا بشی میخوای چیکار کنی، اگر واقعا خوب منو نمیخوای خوب باشه جدا باشه. بعد خیلی یه
مدار حرفایشون متضاده. نه نه سب کنی، آخه شما هم حرفاتون متضاده، شما میخواید جدا بشید بعد چگونه زندگی خودتون؟
نه اگر... من نمیخوام جدا بشم، من اصلا دوست
داشتم. پس نه اولا بی خودی ایشون رو دوست داری؟ بله. واخه یعنی چی من ایشون دوست داری؟
ببینیم برای که من خیلی بهم لطف کرده قبلا، یعنی تو این مسئله پیش نیومده بود، ما خاطرات خوب خیلی با هم داریم.
چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی شما اصلا نه واقع بینید نه عاقلید، قربونتون این حرفا چیه میزنید؟
یعنی شما میگی من باید چیکار کنم؟
من دارم جواب شما رو خیلی مشخص میدم، بی خودی بازی من دوست دارم نریم. من ارزمین روزی که ایشون به شما تمایل جنسی نداره میگه من تو رو دوست ندارم، تو رو نمیخوام، ولی چی شما بعدم در خرج زندگی شما و فرزند تو رو تو امریکا میده، چیکارش دارید؟ آمد آمد نیامد نیامد، خواست خواست نخواست نخواست، برای اینکه عملا رابطه شما که ازدواج نبوده، عملا خب که زندگی نصب کنید، خراب کردنش هم شما و بچه تون آسیب میبینید، فایده ای هم برای شما نداره. بنابراین یعنی... کاری به کاری ایشون نداشته باشید، بی خودی هم با یه جمله دوست دارم هم فرقی نمی کنید، باید به ایشون بگید بگید، ولی معنایی نداره.
نه میگم ایشون به من میگه من دوستت دارم ولی میگه که تو یه کاری کردی که منو تو زندگی ناراحت کردی، مثلا حالا قرض زدی، حالا میدونم این کارو در گذشته شاید من کردم چون خودم هم کار میکردم و چی کوچیک داشتم خلاص همه اینا، شاید اونجوری شوهرداری به اصطلاح نکردم برای ایشون. مسئولیتی دیگه داشتم، مثلا حالا میگه که نمیدونم قرض زدی منو تحقیر کردی.
من اصلا کاری به گذشته ندارم. من الان راجع به عزیزم، من اصلا نمیخوام برم سراغ گذشته شما. گذشته شما هر چی بوده، الان آنچه که هست این نتیجه است. من زدم
آقای دکتر، من ایشونو 25 سال میشناسم، خب بهشم علاقه دارم. این درسته شما عقلانی میگین که آره مثلا خب چه کار داری و زندگی کن، ولی از نظر احساساتی من واقعا داغون شدم. یعنی خب فقط که عقل نیست و آدم بتونه
اصلا پرت و پلاها چیه خانم که فقط عقل نیست، اصلا چیز دیگه غیر از عقل نیست. یعنی خب چی ایشون شماره یک احساسات، یعنی چی احساسات از عقل میاد؟ من یک کسی رو دوست دارم برای که خوبه، یک گاو وحشی، یک پلنگ وحشی که بچه منو میداره، من بگم احساسات من این زیباست دوستش دارم، خب بچه منو پاره پوره کرده خورده. آخه عزیز چرا شیش حرفای عجیب و غریب میزنی؟
بعدم یعنی شما میگین چون من با این سکس ندارم همه چی تمومه؟
من که همچی حرفی زدم همه چی تمومه.
حالا نه، من میخوام ببینم جوری من میتونم این مری ازدواج رو برگردونم.
نه خیلی شما ببخشید من رو، شما چون من پنهان نمی کنم، شما با این نظام عقلی و استدلالی و باورها اولا هیچی نبوده، هیچ چیزی هم که خراب شده که سهله، به چیز درستش هم شما نمیتونید نگه دارید قربونه. آخه عزیز این چه نگاهی به دنیاست؟ یه رابطه بوده، بعد یه مرد آمده به شما میگه من تو رو دوست ندارم، این برای شما مهم نیست؟ این موضوع مهم نیست؟ بعد میگه من دوستت دارم.
یه بار میگه دوستت ندارم، یه بار میگه من دوست، یعنی یه بارم میگه دوستت دارم، میگه من نمیخوام به تو آسیبی برسونم.
خب این خیلی حرف خوبیه، من همینو دارم میگم. ایشون یه مرد از نظر من مرد خوبیه، میخواد شما اذیت نشید، پسرش هم اذیت نشه، خرج شما را میده، کاری به کارش ننشه باشه. مرزم خیلی مشخصه، اصلا نه دنبالش برید، نه تحقیق کنید، نه بحث احساسات رو مطرح کنید. کدوم احساسات؟ یه مردی شما رو دوست نداره، یه مردی با شما رابطه جنسی نداره، شما رو به احساس حرف میزنید؟
یعنی شما میگین هر مردی که،
یعنی هر مردی، من راجع به ایشون و شما دارم حرف میزنم. من از زمینه عزیز من، عزیز من، شما دو تا راه که بیشتر نداری. یه راه اینه که سه تا راه، یکی جدا بشی، یکی ساکت بشی، یکی زندگی را بسازی. لطفاً برید هر جور که فکر بین زندگی رو بسازید. همچی کاری به نظر من اصلا شدنی نیست با نظام عقلی و استدلالی واقعی در شما. نمیدونم این دو تا راه دارید، یکی ساکت بشید که طلاق بگیرید، با طلاق به زحمت میافتید و گرفتاری. ساکت بشید، کاری به این کارا نداشته باشید، بازی عقل و احساس هم نکنید. شما گذروندید، بچه‌تون هم به یه جای رسته، دانشگاهش هم میره، شما هم دارید زندگیتون رو میکنید، ایشون هم که در یک کشور دیگه میره، سه سال و نیمی که رفته، ما یه دفعه بیاد یا نیاد اون وقتی هم که میاد که با شما کاری نداره. حالا گفتم که ایشون به صورت برادر شماست، بنابراین نگاه همسری بهش نکنید. برای پسرتون هم حتی گفتم داییشه، بنابراین حتی برای پسرتون هم پدری نکرده ایشون که حالا برای شما شوهری کنه. بنابراین کاری هم به کارش نشه باشید، جنگی هم راه نندازید، برنده‌ای در کار نیست، فقط بازنده‌ای. چیزی هم از طریق جنگتون درست نمیشه با حرف و بحث. ایشون هم کسی نیست که شما بیاد بشینید بگید 7 سال قبل و 17 سال قبل من قرض زدم، این حرفو زدم، اون حرف زدم، معذرت میخوام، ببخشید، نفهمیدم، بگه خب پس خوشبختانه ما دوباره دوست شدیم و منم پا میشم میام اینجا پلوی تو. باز ایشون رد میکنه میره، برای که حالا یا کارش دلیله یا بهانه است، یا واقعا باید بره، چاره ای نداره، اینجا کار نیست.
تا بهانه الان بعد کار مثلا اون شرطی که ما هستیم خب خرابه واقعا، ولی خب میگه که تو میخوای منو بیکار کنی، من بشینم تو خونه. ولی حالا من مسئله‌م اینه که یه بار میگه که ولی خب ما قرار میذاریم مثلا میریم ایران، خب اون هم میاد همدیگر رو میبینیم، نمیدونم حالا قرار یعنی اینجوری با هم هماهنگی ها رو میکنیم که حالا میاد که ما رو ببینه یا ما بریم اونو ببینیم. ولی حالا من نمیدونم که این روابطمون، چون قبلا البته میگم سکس نداشتیم، ولی روابطمون یه سال پیش خیلی بهتر از این حالت ها بود که الان مثلا با یه جمله خیلی ناراحت میشه، بعد میگه که من از تو، و همیشه این جمله رو میگه، میگه تو یه اون منو تحقیر کردی و من دیگه، این باعث شد که من و عشق و علاقه که به تو داشتم از دست دادم.
خیلی خوب،
یعنی همیشه داره این جمله رو میگه.
خیلی خوب، حالا شما من بفرمایید ایشون میگه چه کنیم که عشق و علاقه برگرده، یا تو چی کار میتونیم بکنیم؟
میگه که آدم ها تغییر میکنن، اینجوری به من میگه.
خب نمونه فهمیدم، بعد راجب الان بگید ایشون میگن چی کار کنیم.
الان من بهش میگم چی کار کنیم، میگم میخوای جدا میگم چی میخوای از من، میخوای جدا بشی؟ میگه که نه من تو رو، یه بار میگه من تو رو دوست ندارم، یه بار میگه نه من تو رو دوست دارم، نمیخوام آسیب برسونم ولی از زندگی کردن بایدتم متنفرم. یه موقع میگه که مثلا من میگم که خب ببین پسرم معلوم کلاسه، نمیدونم حالا میخواد منو مشغول کنه که خیلی باش بحث نکنم. یه موقع میگم خب پسرم الان مرحله حساسه، من واقعا دیگه دوری تو رو نمیتونم تحمل کنم. یه موقع میگه باشه من نوتیس میدم کارمو ول میکنم. فرداش میگه که نه من این کارو ول نمیکنم و با تو دیگه نمیتونم زندگی کنم. یه موقع میگم خب حالا من پسرم رفت دانشگاه، من خب میخوام ببینم وضعیت من چی میشه. خب اون میره دانشگاه یه شهر دیگه، دیگه هم احتیاج به من نداره، من چیکار کنم؟ من باید با کی زندگی کنم؟ میگه خب حالا بعد من میبرم از پر خودت. بعد میگم تمام حرفش بیشتر نگاتیو تو مثبت، ولی من اصلا نمیدونم این چی کار میخواد بکنه. یه دفعه میگه من یه زندگی نباتی دارم، یعنی کارشم میدونم خیلی زیاده. بعد یه بار میگه من اگر کار میکنم که کارشم خیلی خوبه، ولی یعنی من بهش میگم آخه پول و اینا که خوشحالی و اصلا مثلا بالای سر پسر من، پسر خودش و سر من نیستی، خب این پولا چه فایده وقت دادم دلیل.
نه نه، بهتر این که بیاد اینجا بشینه گرسنگی بکشه کار نداشته باشه.
نه اینم خوب نیست که میدونم، ولی
آخه عزیز من، آخه شما اصلا حرفاتون هیچ معقول و منطقی نیست، یه چیزایی میگید با هم نمیخون.
خب ببین من خانواده میخوام.
خب میخواید، ایشون شغل و کاری دارن که فقط وقتی میتونن خانواده باشن، شما پاشید برید کشورهای عربی خدمتشون. میخواد بری؟
من مشکل ندارم الان، خب بخاطر
پسرتون
بس 12 ماه
دیگه بنابراین یه سالشو تموم کنه بعد تشریف ببره.
خب بعد اگه نخواد منو چی مثلا، چون الان یه بارم میگه من از دست تو فرار کردم. مگر
من مطمئنم همینه؟
چرا
برای اینکه شما اصلا هیچ کس نمیشون بتونه با شما بحث کنه. عزیز دل ببخشید منو، ببخشید منو، نه واقع بینید، نه عاقلید، نه عالمید، اصلا همینجوری یه چیزهایی سر هم میکنید، اصلا به هم نمیخوره اینا. اصلا تعجب میکنم که شما فکر کنید اینجوری میشه زندگی کرد. اینه که عرض میکنم چی کارش داری؟ فعلا که هستید، فعلا هم بچهتون هست، اگر هم دلتون خواست اینجا بمونید کنار فرزندتون، اگه فرزندتون راحت هر جایی که میره شما میخواید برید، اگر میخواید، اگر او دوست داره برید، ایشون هم داره خرجتون میده، کاری هم به کارش نش باشید.
من
روز...
نگرانم که اونجا با یه زن دیگه علاقمند شده باشه، چون 10 سال پیش من تازه فهمیدم که این با یه زن دیگه
خب حالا علاقمند شده، شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید جدا بشید؟ رای دیگه نذارید.
نه نه، چجوری میتونم بفهمم از این رفتاری که میکنه؟
چجوری میتونید بفهمید؟ روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. کنگ رجمن با ما باشید.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی به علاوه یک میشه 4.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه 2 به علاوه 1 = 4،
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2 به علاوه 1 = 4.
چراغ سبزه، حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرین شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرین شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه.
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آی دوستو ببخش
جانا،
خواستم که شما زندگی که زن شوهری که توش سکس نباشه قبول نداریم، به نظرتون دیگه این زندگی زن شوهری نیست؟
من که همچه حرفی زدم سر کار کنم،
رازتون سوال میکنم.
نه یعنی زندگی زن شوهری یه دلیل عمده و اصلیش رابطه جنسی جزء مهمش.
بله. خب حالا که ما نداریم یعنی که دیگه شوهرم هم میگه که من هیچ.
من راجبه چیزهای دیگه دارم حرف میزنم. شما بیا من بفرمایید. یه زن و شوهری هستن، همه چیزشون درسته. زن و شوهر میگن هم دیگه رو دوست داریم، میخوایم با هم زندگی کنیم، همکاری میکنن، یاری میکنن، با هم اینور اونور میرن، محبت میکنن، مهمونی میرن، کنار همن، زیر سقف زندگی میکنن. سکس ندارم به یه دلیلی را ای بسا هیچ طوری هم نشه. بقیه چیزا خرابه. ایشون میگه من تو رو دوست ندارم، شما میگید میگم از تو متنفرم، یا
میگم از زندگی با... میگه دوستت دارم ولی از زندگی با تو متنفرم.
بسیار خیلی خوب. یعنی چی؟ شما به من ترجمه مطالب عالیه همسرتون بفرمایید. کسی که از زندگی با کسی متنفره میخواد بره با این زندگی کنه؟
من نمیدونم چرا اینجوری میگه.
آها
میگه
جوان تر بودم به این... من کاری نرم ازدم، میگم شما به من بگید چه نتیجه میگیرید. شما نتیجه رو بگیرید. یه کسی میگه من از زندگی با تو متنفرم، شما
نتیجه این که نمیاد دیگه، پرون ما دیگه مشخص
خب دیگه. پس بنابراین ایشون هم نمیاد برای شما. منم عرضم به شما از اول این بوده، همه شنوندگان خوب و عزیز شنیدن، شما توانایی اداره زندگیتون از نظر اقتصادی و مالی هم اکنون ندارید، یه بچه هم دارید، ایشون خرج میده، بشینید پولو بگیرید خرج خودتون و بچه بکنید، کار دیگه نمیتونید بکنید. راه دیگه شما رفتن به دنبال جدایی و طلاقه که چیزی با توجه به کهشون خارج هستن دستتون رو نمیگیره. حالا فردا صبح هم گرفتار دادن قسط و خونه یا اجاره خونه میشید. مخواه چه کنید؟ چه مشکلی رو حل میکنید شما با جنگیدن با ایشون؟
نه من نمیخوام باش بجنگم، من میخوام ببینم آیا شما فکر میکنین راهی داره که من
نه
دوباره به خودم علاقه، من به اصطلاح علاقه بسیار به من داشت، ولی من فکر کنم الان تو نظرش یه خانم دیگه هست که دیگه میاد هی منو با اون مقایسه میکنه، به نظرش من پیر هستم، نمیدونم رفتارم بده، این
خوبا.
ولی راهی هست که من ایشونو برگردونم؟
شما اون چیزایی که میفرمایید به خاطر این اینا رو برید آن کنید، خب درست بشه، اینا آن نمیشه.
خب آخه من بخوام خودم بهش گفتم به من یه فرصت بده، من خودم رو تغییر میدم، ولی خب وقتی پروم نیست چجوری میتونم مثلا بهش محبت کنم؟ ندارم.
به همین جهت است که شما خودتون سوال رو تر میکنید، خودتون هم جواب غیر ممکنش رو میدید. بر از یاده این مثل من چی میخواید بپرسید از من؟ چی میکنم؟ شما به من دارید میگید، من یه نگاه کلی از دور میکنم. عرض من خدمتون اینه که شما سه تا راه دارید، یکی طلاقه، یکی پذیرفتن این اوضاع و ساکت بودنتون و همینجوری زندگی رو گذراندنه، یکی برید زندگی رو با ایشون دوباره بسازید. ولی من این آخری رو هیچ راهی دلیلی براش نمیبینم. بعدم ایشون رفته اونجا و شما هم یه پسری دارید اینجا و شما باید بمونید که پسرتون بره دانشگاه. بعدم راه این که شاید بشه کاری کرد که نمیشه، پاشید برید اونجا و اون خانم رو تار و مار کنید اگر علتشونه، بعد با ایشون یک زندگی تازه رو بسازید.
یعنی آخه ایشون به من دروغ گفته دیگه، یعنی 10 سال پیش که من پسرم انگار کلاس دوم بوده ای با یه خانمی بوده، به من نگفته 10 سال، حالی که من فهمیدم اولش هم انکار میکرد که آخر دیگه مجبور شد گفت آره، ولی گذشته.
خب حالا شما خودتون میخواید چیکار کنید با یه همچین موضوعی که همشون هم ای بسا ادامه داره و ای بسا
یعنی خانم... شما فکر میکنین این موضوع 10 سال ممکنه ادامه داشته باشه؟
من چون
خانمه؟
من نمیدونم. شما میگید این خانم همچنان اونجاست، به علاوه چرا شما اینقدر دلتون خوشه که ایشون فقط با همون یکی بوده که حالا ادامه داره یا نداره؟ شما اینجایید ایشون تو کشورهای عربی، جد است که من همیشه عرضم این بوده، متاسفانه یه تعریف زندگی زناشویی زیر یه سقف بودن از نظر منم هست. وقتی که شما میگید انتخاب میکنیم اشتباهه، وقتی اجبار دارید خب خطر رو میپذیرید دیگه.
نه من به نظرم خودم مقصر بودم، من نباید میذاشتم بره دیگه. من نمیدونستم که خب خودش اظهار ناراحتی میکرد، میگفت کار ندارم فلان. نه من خیلی بهش اعتماد داشتم، ولی حالا میبینم که
مسئله اعتماد نیست سرکار خانم. ایشون یه جای کار ندارن. آدم وقتی یه جای کار نداره، زن و شوهر میرن یه جایی که کار هست، میرن رنج
باید با هم حرکت کنه، نه تک ایشون کیفشو ورداره و بره و ما رو اینجا نگه داره، حالا بگه شما رو تأمین میکنم. به قول شما این معنی خانواده نیست. و یه موضوع دیگه، من یه چیزی تو کیفشون افتاد، حالا اسمش نمیارم دیگه، حالا خودتون متوجه میشین چه هست و اینا، که برای موارد همون سکس به کار میره. و من اینو بهشون گفتم، اول که گفت این پرایوت منه، به تو ربطی نداره و اینا، بعدم گفتش من عمدن گذاشته بودم که ببینم تو که جدای من دست
میزنی. هر حال هم اولیش حرف مفته، هم دومیش حرف مفته که ایشون زدن. برو و عزیز، ایشون رفتن، یک کسی مرده، شما برای چی میخواید به مهمونی دعوتش کنید؟
خواهی دویتون، من علاقه دارم به
بسیار چیز. فکر خوبیه، منم تو زندگیم هزاران علاقه دارم و بری بهش نمیرسم.
خب من فکر میکنم به عنوانی خانم نتونستم اینو به اصطلاح چیز کنم.
بنابراین هر وقت که قرار شد حکمی صادر بشه شما رو به عنوان کسی که نتونستید مجازات کنید، من میگم خودتونم بهتون رای. اخه عزیز، چرا حرفای بی نامربوطه میزنید با هم؟ اصلا بحث اینا نیست، شما همجوری دور خودتون همه چیز رو به همه چیز مرتبط میکنید. برگردید سراغ الان که شما کی هستید، او کی هست، چه حالی دارید، چه احساسی دارید، کجا هستید، گزینه های شما، آپشن های شما کدام؟ از نظر منم این سه تا گزینه بیشتر در مقابل شما نیست. زندگی را دوباره بسازی، به من میگی، میگم احتمالش 1% هم نیست. طلاق بگیرید، میگم اشتباه بزرگی. ساکت بشینید، این کمترین درد رو داره. به من میگید خوبه، میگم حتما نه، ولی وسط اون دوتا بد و غیر ممکن، این از همه کمتر بده. تا به حالم همین بوده، شما فکر کنید غیر از این بوده؟
ساکت بشین، من ساکت نشستم. الان 2 هفته من در عرض 1 هفته 4 کیلو وزن از دست دادم، اصلا نمیتونم غذا بگیرم بخورم، افسردگی پیدا کردم، تمامش حالت تهوع دارم.
ولی که شما اون قصه دیگری است که شما رو حتما ببینید عزیز دل، روزی که آدم با واقعیت دنیای امروز روبرو میشه، عرض من 100 دفعه هم گفتم هم تو سیدیا، در 45 سالگی به بعد دچار دیپریشن عمیق و سنگین میشه. و شما به نظر من نه ارتباطتون با واقعیت بوده، نه مسئولیت مرتبط به این واقعیت. نتیجتا میفتید تو مثلث زحمت و نکبت لعنتی، استراب، افسردگی، خشم، یا وحشت میاد سراغتون، نگرانی میاد، یا حالت غمگین و بدون حال و حوصله میشید، یا عصبانی میشید، میخواد یه کارایی بکنید. وسط اینا شروع میکنید چرخیدن. راه دیگری نیست عزیز. الان
من به خاطر همین روابطم که با شوهرم اینجوری شدم، وگرنه قبلا خیلی دختر و خانم شادی بودم، خیلی انرژی داشتم، خیلی کار میکردم. الان دیگه این روابط، مخصوصا این چیزایی که جدیدن متوجه شدم و این صحبتی که پیش اومده، 1 سال الان تقریبا بیشتر شدیدتر شده و این باعث شده که میگم الان 1 هفته اساسا انقدر وزن کم کردم، چون اخیرا مثلا عکسای اون خانم دیدم بودم و اینا، قبلا اصلا فکرشم به سرم نمیخورد.
شما ممکنه به من ازتون این جسارت رو بکنم؟ شما اگر با 100 تا دوست خانومتون بشینید بگه شوهر من چند سال رفته، چند سال یه جای دیگه زندگی میکنه، میگن اونجا نشسته شبا تو اتاق تلویزیون تماشا میکنه، با هیچ کس رابطه نداره، به شما هم چه حرفی میزنه؟
که شما
میگردید میگید من اصلا به فکر من نمیامن. بعد شما یه زندگی عاشقانه سراسر فداکاری داشتید که فکر کنید اونجا نشسته هر شب با شما 1 ساعت 2 ساعت 4 ساعت حرف میزنی که اوضاع اینجوریه. آخه قربونتون، آخه با کدوم واقعیت میشه با شما صحبت کرد که من اصلا به ذهن من نمیامد؟ شما به 100 تا خانم بگید 99 تاشون میگن حتما یک کسی یا کسانی رو داره یا یه روابطی رو داره. پس شما چرا من میفرمایید به ذهن من نمیامد؟
دیگه خواهی آقای دویتو، وقتی هم با من بود 3-4 سال، ما در از 3-4 سال با هم زندگی میکردیم، قبل از 3 سال پیش که بره 4 سال با من اینجا تو آمریکا بود، بازم ما 3-4 بار بیشتر با هم
بسیار. برای چرا اینو دو تا احتمال داره، یکی این که شما رو نمیخواد، یکی اصلا اهل سکس نیست. مگر اهل سکس نیست اونجا هم نیست، حالا با اون خانم هم نیست. اگر اهل سکس تو رابطه جنسی هست، با شما نمیخواسته، اشکال در رابطهش با شما بوده نه با سکسش.
خب آره دیگه، منو
حتما
دیگه
نمیخواست دیگه. حالا شما گفتم باز برمیگردیم سر اون حرف اول، شما 3 تا گزینه داری، یکیش غیر ممکنه، یکیش خیلی بده که طلاقه، کمترین بدش اینه که بی خودی نه وزن کم کنید نه حرص بخورید که شوهر نداشتتون احتمالاً با کس دیگه است که احتمالاً بوده، مخصوصاً بعدن مطالبی که ایشون در جهت امتحان شما و در جهت اینکه پرایوت منه، زن و شوهر پرایوتشون دیگه چی؟ پرایوتشون همون چیزیست که میشه اسمش ازدواج که ماله همه.
ولی خب مثلا یک دوستی دارم که ایشون انگلیسیه، میگه من شوهرم با اون همچی کاری کرد، یعنی نه میگه که من میگه چرا نشسته، میگه باید جدا بشی. چرا جدا بشی؟
منم دارم به شما میگم جدا میتونین بشی، ولی اشتباه بزرگیه. بعد باید از فردا سرگردان مسائل مالی زندگیتون هم باشی. ایشون همون بهتر انگلیسی باقی بمونن، دوست به گفتگوی متخصص انگلیسیتون هم نگید. شما لطف کردید به من تلفن کردید.
اینجوری هم من نمیتونم تحمل کنم، یعنی توی دوراه افتادم.
منم اصلا عرضم غیر از این به شما نیست، شما فقط انتخاباتون بین بد و بدتر عزیز، بنابراین شما چاره ای ندارید که کمتر بد رو قبول کنید که خودتون و پسرتون گرفتار بدترین ها نشید یا بدتر از این ها نشید.
خب ایشون برای میتونه به ما پولی بده، خونه بده؟ آه بعد به منم گفت، گفت اگه من میخواستم ازدواج کنم 10 سال پیش میرفتم ازدواج میکردم. به من گفت که
بنابراین جایی برای ازدواج، من که نگفتم که اصلا من و شما بحث ازدواج کردیم. ایشون بعد از ازدواج با شما من فکر کنم تجربه خوبی داره که دیگه به قول معروف دستش هم داغ بکنه که ازدواج کنه. نکنید قربونتون، اینقدر بی خودی دوربر موضوعی که به شما مربوطی است نجرقید. بشینید خونه زندگیتون رو بکنید، این کار کمترین بده. دوست انگلیسیتون هم بهش بگید یک کمی به کار شما کاری نداشته باشه. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
ممنون. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایان.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی به موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه، و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
مجده راگ دیزاین قوقا به پا کرده. بشه تابید که برای این حراج بزرگ حتی 1 دقیقه هم نمیشه صبر کرد. راگ دیزاین تمام موجودی مغازه و انبارهای خودش رو یک جا به صورت کلی، جزئی، تک فروشی به حراج گذاشته. شما میتونید نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی رو در هر سایزی از 1 متری بگیر تا 100 متری تو این حراج بخرید. همه قالی‌ها و فرش‌ها به هر تعدادی که باشه شما اونا رو با قیمت عمده فروشی می‌خرید. یعنی چوب حراج زده به دار قالی این راگ دیزاین. همین الان گوشی رو بردارین با 949-366-6060 تماس بگیرید. راستی اگه همین امروز به راگ دیزاین برین میتونین یه فرش دستباف اعلای 800 دلاری رو که 3x5 فوت هم اندازشه فقط و فقط با 90 دلار بخرید. میگم که باور نکردنیه. شما با شماره 949-366-6060 تماس بگیرید، به راگ دیزاین برین، خودتون از نزدیک ببینین.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایی منزل قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 دو یک. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید. رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر هولاکوی گرامی.
سلام بفرمایید.
متشکرم از فرصتی که در اختیار گذاشتین.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون از بحثای علمی و دقیقتون که در هر مکالمه تلفنی با دوستان و هموطنان دارید.
لطف دارید بفرمایید.
سوال خیلی کلیه. من از اروپا تماس میگیرم. فکر میکنم اطلاعاتی مثل این که بچه چندومم اینا رو نخواهید، چون سوالم مربوط به خودم نیست. در جواب مختلف معمولا نتیجه تحقیق و دریافتهای متخصصا جامعه رو رو به تحول میبره. حالا چه از طریق سیاست‌گذاری که بر اساس این تحقیقاست، چه از این طریق که تو کنفرانس ها این بحث مطرح میشه یا مقاله نوشته میشه، کسایی که کار پرکتیکال انجام میدن اینا رو مطالعه میکنن و بعد با افراد جامعه در تماسن، حالا به عنوان مشاور، دکتر، انجام هر سمتی که دارن، و بنابراین تأثیر مستقیم داره روی افراد جامعه. منظورم اینه که در نهایت این جامعه رو به تحول و رو به رشده. این اتفاق در ایران و در جامعه ایرانی داخل خارج اتفاق نمیفته. میخواستم بدونم نظر شما در مورد این چی؟ ببینید، فرض کنید مثلا جامعه شناسا، نمیدونم حقوقدانا، روانشناسا مرتب مطالعاتی دارن، با جامعه در تماسن و بعد بر اساس اونا تصمیم میگیرن یا اینکه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنن که حالا یا سیاستگزارا بر اساس اونا سیاستگزاری میکنن، یا اینکه به هر حال جامعه رو زود به رشد میبره، درمان میشه جامعه، نمیدونم جامعه خودش رو پیدا میکنه. تصور من اینه که این تحول رو ما در جامعه ایرانی نداریم. حالا اینکه درسته یا غلطه که شما نظر بدید. حالا حداقل از
بسید اول یه مسئله رو حل
کنم. این اتفاق
نه بذار ببینید عزیز، ببینید الان فکر کنید فرض کنید پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی میشه و امروز در جهان شده، اما بسیاری از کشورها به دلیل امکانات، به دلیل شرایط آموزشی، محیطشون ازش بیخبره. یعنی شما میتونید در امریکا یا در اروپا با خیلی وسایل تکنولوژی روبرو باشید ولی در افریقا نیستید. شما میتونید از زمینه پزشکی امروز برخی از اوقات بیماری که پیدا میشه رو به راحتی معالجه میکنن. تو بسیاری از کشورها آدم ها وقتی بیمار شدن حتما میمیرن. پس این مسئله برمیگرده به خیلی از لایه های مختلفی که یه موضوع وارد سیستم اجتماعی بشه. وقتی هم که میرسیم به مسائل اجتماعی، مسائل اجتماعی هم دقیقا همینن. فرض بفرمایید مثلا یه کشف در یه برداشت و دریافت تازه‌ای در زمینه مسائل روانی، اجتماعی، اقتصادی بشه، کی گفته که با سرعت این به آگاهی میرسه، این آگاهی تبدیل به یه نوع فرض کنید آموزشی میشه و در سطوح مختلف این آموزش داده میشه. برخی از وقت مطالعات و تحقیقاتی 30 سال، 40 سال، 50 سال قبل حتی در خود امریکا صورت گرفته. امروز 99% امریکاییان، 98% امریکا با وجودی که موضوع زندگیشون ازش بیخبرن، این طرف قضیه. اما وقتی شما فرض کنید درباره جامعه ایران صحبت میکنید، چون خودتون یه اشاره به جامعه داخل و خارج کردید، جامعه خارج ایران ای بسا یکی از دگرگون شده ها یا به قول شما تحول، حالا رشد و تکامل رو نمیخوام بگم، تحول یافته هاست. امروز ایرانی که 30 سال قبل اینجا بود، 20 سال قبل اینجا بود، 10 سال قبل اینجا بود، حتما توی این مدت به مقدار زیادی تغییر پیدا کرده و این تغییر شما یک در سطوح علمی و دانشگاهیش که اندازه گیری شده میتونید ببینید، تو محیط شغل و کار سازگاریش، حتی در جهت آموزش بیشتر زبان و فرهنگ و نزدیک شدنش به این جامعه، تغییر راه و روش ها در بسیاری از موارد به طریق مطلوبش و برگزیدن بهترها مثلا در جامعه اروپا و امریکا صورت گرفته، به طوری که اگر هموطنان خوب عزیزی که امریکا و اروپا هستن 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال اینجا هستن برگردن به ایران، خیلی مشکله برشون که با اون شرایط و وضعیت فرهنگی روبرو باشن. در داخل خود ایران هم شما 30 سال قبل فرض بفرمایید 1/3، 1/4 دانشجویان زن بودن، امروز بیش از نیمیشون خانم هستن و تحصیلات عالیه دارن، سطح آگاهی و دانایی تغییر پیدا کرده. فرض کنید که نزدیک 40 سال قبل که من خودم در ایران بودم و در دانشگاه درس می دادم، شما با یه جو وحشتناک مذهبی سیاسی نظامی به یک اعتبار حتی روبرو بودید. استادان برجسته، آدمایی که دفاع می کردن از مسائل مذهبی، دفاع می کردن از بازگشت به خیش و خیشتن خیش، کوشش در جهت احیای زمینه های سنتی و مذهبی حتی در ایران شیعی داشتن، و حالا شما با یه جمعیتی روبرو هستید که بر اساس مطالعات نیمی از مردم اصلا مذهب ستیز و مذهب گریز شدن. چگونه این تغییرات و تحولات رو، یعنی وقتی شما میفرمایید به نظر من به دلیل ضرباتی که خوردیم به خاطر اوضاع اقتصادی و به هم ریختگیش، این تنها در جهت مثبت نبوده، در جهت منفی بوده. میزان استفاده از مواد مخدر، ماجرای خشم و پرخاشگری، میزان فساد و در حقیقت رشوه در سازمانها، ماجرای فحشا حتی در میان افراد کم سن و سال و حتی افراد متأهل، حتی میان مردان، آمارایی که مراکز خود ایران با وجود همه تغییراتی که در شماره ها به دلایلی میدن در جهت منفی هم بسیار بد و آزاردهنده و وحشتناک، شکاف میان فقیر و ثروتمند از یه طرف، از جانب دیگه فرض کنید همونطور که عرض کردم سطح آگاهی و دانایی مردم و بعدم رهایی و خلاصی مردم از بار بویژه خرافی و جنبه بد و منفی مذهبی برای یه درصدی، و بعدم به دلیل فعالیت‌های سنگین و شدید مذهبی یه دیگری به قعر باورهای قرون وسطایی فرو رفتن، همه اینا نشون دهنده یه جامعه است که به نظر من اصلا شکل و شمایلش مثل 20 سال قبل یا مثل 40 سال قبل نیست. در حالی که فرض کنین من این که یه چیزی شاید نزدیک 47-8 سال قبل، 49 سال قبل امریکا بودم، بعد برگشتم 4 سال ایران بودم، دوباره الان برگشتم، یه چیزی نزدیک 40 سال امریکام، میتونم بگم تغییرات جامعه امریکا رو من خیلی خیلی کمتر در همه زمینه ها میبینم تا آنچه که بر ایران و ایرانی و به ویژه ایرانی در داخل و خارج از ایران گذشته. بنابراین اگر شما من میفرمایید که ظرف 40 سال گذشته مردم امریکا و یا کشورهای اروپای غربی، حالا نمیگم شرقی چون اونا به دلیل تحولی که مربوط به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش بود، خب اونا هم درگیری یه دیگرگونی هاشون بعد این تو آلمان شرقی اتفاق افتاد، ولی نه در آلمان غربی و یا در انگلستان و فرانسه. ایرانی ها بیشتر زیر این بمباران بودن و به همجاست که ما از نظر شرایط اجتماعی و روابط انسانی این دیگرگونی های بسیار عمیق و اساسی رو چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی هر دو عزیز سنگین و شدید داشتیم. بنابراین وقتی شما درباره تحول و تطور و دیگرگونی صحبت میکنید، جامعه ایران شاید یکی از تو 193 تا 4 تا کشور دنیا جز 10 تای اولی بوده یا 20 تای اولی بوده که زیر بمباران تغییرات چه برای افراد ساکن و چه مهاجرینش در آمده. حالا نمیدونم شما اولا به چه چیزی توجه دارید و بعد از اون واقعا نتیجه گیری یا پرسشی که بر مبنای اون دارید چه هست؟ در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. اولا برام خیلی جالب بود نگاهی که شما داشتید به این تحول و تغییرات. سوال بعدی بر اساس فرمایشاتتون اینه که قبول دارم که اروپا غرب و شرق، یعنی اروپای غربی و شرقی، این تحولات رو خیلی زودتر در واقع گذروندن و قبول دارم که ایران داره تقریبا همون نوع تحولات رو انجام میده. حالا با توجه به بافت مذهبیش، فرهنگیش، یه شکل و فرم دیگه ای داره. به نظر میاد این دوره ترانزیشنالش خیلی طولانیه، یعنی اون بخش منفی تغییراتش رو دارم میگم. نظر شما حالا ادامه دار هست؟
من نمیفهمم مقصودتون چیه. ببینید عزیز، شما معلومه یه آگاهی هایی دارید و یه سری اطلاعات دارید، بعد یه نتیجه گیری ها و برداشت هایی دارید. من اونو مجبورم حدس بزنم و دیگه نمیخوام بزنم. برخورد پرسش اولتون رو من به صورت کلی فکر کردم که میتونم حرفی در موردش بزنم، ولی مشخص یه کمی باید به من بفرمایید راجب چیه.
بذارید من مثال میزنم.
حتما، اون مهمه.
ببینید، فرض کنید مثلا من میخوام روی بحث اعدام صحبت بکنم. قاعدتا دنیای امروز وقتی بحث حقوقی شما میخواییم بکنیم، بخشیش بحث اقتصادیه، بخشیش بحث جامعه است. ببخشید من صدای خودم تو گوش خودم میپیچه.
نه، ما مشکلی با صداتون نداریم. ای دارید؟
بله
مشکل. به هر حال اینجا مشکلی نیست عزیز.
فقط این، حالا اگه من بخوام یه همچین بحثی رو مطرح کنم، یعنی برم سراغ این که چرا جامعه من مثلا فرض کنید خانواده قربانی همچنان اعدام رو میخواد، شناختی از این جامعه ندارم. میفهمم یه تغییرات و تحولات مثبت داره، ولی همچنان هم میفهمم یه تغییرات منفی هم داشته. برای همین بحث اعدام.
خب نه، ببینید، همین یه مورد به خصوص رو بیاد باید صحبت کنیم. ببینید، ماجرای مربوط به مجازات اعدام که اتفاقا دیروز کیس عجیب و غریبش هم من صحبت داشتم که روز یک شنبه میگذارم، حتی نه لازم شد حتی اشاره هم بشکنم، چون موردی بود که من رو توی گرفتاری پاسخ در حال قرار داد، نه اینکه اشکالی داشت. میخوام بگم به دلیل پیچیده بودن موضوع، شما در یه جامعه مانند ایران طی فرض کنید 60-70 سال گذشته در یه مسیری حرکت میکردید که بیشتر مردمان دنیا دارن تا حدودی حرکت میکنن، که ما اونقدر با آدم بد روبرو نیستیم، با آدم بیمار روبرو هستیم. دوم، مجازات، اون هم مجازاتهای سنگین، مانع جرم نمیشه، موجب بهبود روابط و ضوابط و یا نظم و عدالت در جامعه نمیشه. این روندی بود که ایران داشت. من خودم قبل از انقلاب در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس می‌دادم یا جامعه شناسی سیاسی. بنابراین پس با این موضوعها، چون بحث سیاست است و حقوق، این دوتا قانون و قانون گذاری کنار این دوتا قرار می‌گیرن، با موضوعاش در ارتباط بودم. خب یک مرتبه شما بیاید یه حادثه رو به اسم جمهوری اسلامی نگاه کنید که هدفش یه مقداری برگشت و بازگشت بود به قوانین، به طوری که از یه طرف قانون اساسی، از جانب دیگه قوانین یا حقوق مدنی، و از طرف دیگه مخصوصاً بستا قانون یا حقوق جزا، و یک بار برگشت سراغ آنچه که به یک اعتبار مربوط به دورانی بود که یک، حتی بسیارش برمیگرده به 3400 سال قبل، نه 1400 سال قبل، از جمله سنگ سال.
بله دور انتقام،
یعنی که در اونجا شما با یه مسئله روبرو بودید که چیزی به اسم دادگاه ها به اون صورت نیست، زندانی وجود نداره، پلیسی نیست. در نتیجه وقتی شما مرتکب جرم میشورید به دو طریق شما رو مجازات میکردن، یکی مالی بود و یکی بدنی. بنابراین شلاق میزدن، دستتون رو قطع میکردن، دست راستون رو با پای چپتون رو قطع میکردن، اعدامتون میکردن. یعنی شما یه مرتبه یه جامعه ای رو برگردوندید که در قوانین مجازات عمومیش وارد یه چنین گفتگوهایی در خصوص جرم و جنایت یا جنحه و هر چیزی از این زمینه ها بشه و اصولا بره تا مرز قصاص و بعدن قصاص رو به صورت خاصی ارائه بده و گرفتاری های دیگه. خب مدتی هم بعدن تبلیغات درست بودن این قاعده و قانون و برگشتن به اصل و برگشتن به دوران به حال طلایی گذشته که ابدا نبوده، مدتی مردم رو درگیر کرد و این وضعیت چون آمد خودش رو در نظام باورها بعدن از طریق وضع قوانین و بعدم اون رو استفاده کردن برای کنترل در حقیقت جنبه های سیاسی نه حقوقی. یعنی ماجرای فرض کنید اعدام در ایران اولا بیشتر رفت سراغ استفاده از مواد مخدر، مواد مخدری که از یه طرف از طریق مجازات معمولا در سطح سنگینش کاری نمیشه کرد، دوم به هر حال ورود این مواد مخدر جز در یه چارچوب قاچاقی که به نوعی گروه های زی نفعی و قدرتمندی درگیرش باشن شدن نیست، اونجا جلوش گرفته نشد ولی اینجا آمد سراغ مجازات. تا اونجایی که ایران با توجه به جمعیتش بیشترین میزان مجازات اعدام رو به طور کلی داره در خصوص مواد مخدر، همچنین تنها کشوری که بیش از اون داره چینه که 16-17 برابر جمعیتش بیش از ماست. ولی اگر ماجرای درصد جمعیت بیمون اولین کشور اعدام کننده ایم. در این زمینه هم با توجه به سابقه‌ای که برای گرفتن و ایجاد رعب و وحشت بود، آمدن این رو در شرایطی قرار دادن که در ملای عام باشه، شلاق رو در ملای عام زدن، قطع دست رو در ملای عام کردن، مسئله سنگسار رو مطرح کردن، اعدام ها و چوبه های دار رو هم به صورت های مختلف یه مقدار پنهانی مقدار آشکار وارد کردن. بنابراین یه جامعه ای رو گرفتار و بیمار مسئله کردن و کار رو به اونجا بردن که مسئله عدالت رو درست مساوی مجازات دونستن. یعنی جنایتی از این بیشتر برای یه محیط اجتماعی نیست که ما فکر کنیم عدل یعنی تنبیه. و کار به اینجا رسید که اصلا مفهوم عدالت اومد و اصلا متوجه نبودن که اصلا بحث عدل نیست، بحث نظم است یا ظلم است یا زور یا نظام. یعنی اصلا موضوع عدل نیست، موضوع نظم و نظامه که به دنبال خودش برای متخلفین مجازات رو قائل میشه و این مجازات رو اگر ظاهرا در حریم مواد مخدر هست میخواد خودش رو جانب مردم بدونه، برای که به هر حال مردم قربانی مواد مخدر هستن، ولی از جانب دیگه ترس و رعب و وحشت رو در جامعه به وجود بیاره برای که بتونه از این اهرم برای کنترل بیشتر مردم استفاده کنه. در نتیجه شما یه روندی رو میبینید برای یه مدتی که مثلا در 20 سالی به این سمت میره، اما به اعتبار ظرف 10-15-20 سال گذشتهش شما میدید یه دلیل کم کم متوجه میشن که این موضوع انسانی نیست، موضوع اخلاقی نیست، موضوع مبتنی بر اصلاح جامعه نیست. از طریق این مجازات ها بهبودی در شرایط و روابط و نظام اجتماعی به وجود نمیاد، حالا عدل به کنار، و در نتیجه خب یه دهی مخالف شدن، یه دهی به هر حال باش راحت نبودن، حرفا زده شد، مخالفت ها ابراز شد، اما همچنان به دلیل اینکه قدرت قانون گذاری و باورهای مذهبی و بعدن استناد به گذشته ها به عنوان راه حل برای مسائل امروز همه و همه مطرح شد، همچنان در جامعه ایران وجود داره. ولی من مطمئنم به مجردی که اون فشار مذهبی یا سیاسی حکومتی از میان بره 100% این قوانین دستخوش یه تغییر اساسی و بنیادی میشه. ولی اینجاست که شما با یه مسئله روبرو هستی، بستر جامعه تغییرات خودش رو میکنه، اما نظام سیاسی و حقوقی مخصوصا وقتی که متکی به نظام مذهبی و اون قدرت و باور باشه، زمینه رو فراهم میکنه که همه تغییرات و تحولات و یا رشد و تکاملی رو که مردم از نظر اخلاقی و انسانی پیدا میکنن رو همه رو در هم بشکنه و بکوبه و بنابراین قوانینی وضع میشه که مخالف فهم و درک عمومی است. درست مثل امریکا که ما با یه واقعیتی به اسم گرمایش زمین روبرو هستیم. این یه فاجعه است که میلیون ها بلکه صدها میلیون رو بتونه به نابودی بکشه و ثروت تمام جوامع رو حداقل 20-30-40% رو زیر آب ببره، ولی اینجا فقط به خاطر سودجویی موقت و برای داشتن حمایت سرمایه‌داران که نمونش رو در استاک مارکت میتونید ببینید، بدون اینکه به یه واقعیت علمی و یک تمایل مردم امریکا داشته باشن، با یک اگزیکیتیو اوردر دستور رو صادر میکنن که ماجرای محیط زیست منتفی است و این حق بازی و فریب چینی ها هست و حرفای بی‌معنی بی سر و تهی رو ارائه میدن. یا با وجودی که 92% مردم امریکا کاملا معتقدن کسانی که اسلحه دارن، حالا بگذاریم از خود اسلحه، حداقل چک کنیم خاطر اون آسته باشه که سابقه جنایی و از یاد بیماری روانی نداشته باشن، 92% در امریکا نمیگن. اما از اون جایی که اناره نمیخواد یه همچی چیزی رو پیاده بشه و اونا هستن که تعیین کننده انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در امریکا هستن و اگر عضوی چنین کنه گرفتار میشه، حتی با یه ماجرای وحشتناکی مانند لاس وگاس به یک بار صدا خاموش بشه، برای که نه تنها جمهوری خان به دلیل نظام مجموعه باورهاشون با یه همچین چیزی درباره این متمم مسخره قانون اساسی حساسیت دارن، دموکرات هم جرأت نمی کنن رأی مخالف بدن در ایالاتی که رأیشون به خطر میفته و انتخابات دوره بعدشون منتفی میشه. بنابراین برای اولین بار یک مردمانی 92% با یه چیزی موافقن، ولی کنگره امریکا، مجلس نمایندگان و سنا جرأت نداره آنچه که 92% مردم میخوان داشته باشن، برای که یه قدرتی جدا به وجود آمده که با پولی که داره و هزینه‌ای که میکنه تارومار میکنه نماینده‌ای رو که بخواد باش مخالفت کنه. و اینا اون چیزیه که حتی تو این مملکت شما میتونید ببینید که از یک طرف محیط نصب کنید، محیط زیست رو آنچنان زیر سوال میبره و از جانب دیگه مسئله یک کشوری که میزان کشتارش 4000 برابر یک کشوری مثل ژاپن، یعنی اصلا و امریکایی میخواد از این طریق و به حساب خودش امنیت رو بیاره. به نظر میرسه حرفایی دارید، لطفا رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم
حتما.
شما من بگید کدام بحث رو میخواهید ادامه بدید. چنگ و رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند. پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچوری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
دریچه سینما تقدیم می کند. مریلا زارعی و فرهاد اصلانی در زیر سقف دودی. نامزد 6 جایزه و برنده 2 سیمرغ بلورین از 35مین جشنواره فجر. اکران ویژه فیلم زیر سقف دودی، آخرین ساخته کارگردان مطرح سینمای ایران پوران درخشنده. به همراه جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان. بیولی هیلز لملی فاین آرتس، پنجشنبه 19 اکتبر. سانانو رجنسی ساوث کوست ویلج، شنبه 21 اکتبر. انسینو لملی تاون سنتر، یک شنبه 22 اکتبر. تهیه بلیت از dariche-cinema.com. تلفن اطلاعات 424-260-704. این فیلم به مدت یک هفته در سینماهای اعلام شده اکران خواهد شد.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808 949-424-0808.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای شاهرکی، در مورد محیط زیست، خروج آمریکا از توافق پاریس و اعلان آمریکا بحث خیلی جالبی مطرح کردیم. داستان که نیاز به یه گفتگوی جدا داره. من فکر میکنم که من خارج بشم از این قسمت بحث، برگردم روی همون بحث ادامه در بیارم. اشاره کردیم به بحثای اعدام، یعنی مجازات برای حمل و نقل مواد مخدر یا خرید و فروش مواد مخدر. میدونم که این سال برای تغییرهای ایران در این مجازاتش داده، یعنی سعی کرده که مجازات اعدام رو برداره. نکته اساسی من
نه سب کنید چون اینا مهم من عزیز، سعی کرده برداری نداریم.
نه ببینید، برای مواد مخدر مجازات اعدام رو برداشت.
الان کسی رو به خاطر مواد مخدر اعدام نمی کنه؟
محدودتر شده.
آخه یعنی
اجازه بدید من این قانون رو دقیق نگاه بکنم بعد مخ میشه.
آخه من چون اینا مهمه. نه شما من بفرمایید، ظرف 6 ماه گذشته اعدام رو در ایران کمتر شده؟
برای مواد مخدر فکر میکنم آماری که در سازمان ملل داده شده، بله برای بعد کم شده.
البته نه اینکه و نمیخوام با شما بحثی داشت بگو، چون گفتم شاید اطلاعات دقیق داشت باشید، چون کم میتونه از 100 شده باشه 98 یا شده باشه 10. اون برای من مهمه.
اجازه بدید من اطلاعاتم رو به روز بکنم، بعد اون وقت اینا رو میتونم بعد براتون بفرستم.
لطفاً
که ایمیلشون هم دارم، حتما همین کار میکنم. نمیخوام غیر دقیق بگم خدمتتون. علت اینم که خیلی سر این نمونده بودم، یعنی نرفته بودم سراغ اطلاعات جدید در مورد مواد مخدر و مجازاتش و اینا، برای اینکه بحث من یه جور دیگه است. نکات خیلی خوبی رو اشاره فرمودین راجع به این نظام مجازات اسلامی، راجع به باور مذهبی مردم، و اینکه هر دوی اینا تأثیر میذاره روی تصمیمی که خانواده قربانی میگیره برای انتخاب مجازات اعدام یا اقسام دیگه مجازات. چیزی که برای من عجیب بود و ازتون سوال کردم دقیقا همین بود، اینکه خب با توجه به همه این تحولاتی که در جامعه ایرانی داشتیم، تحولات مثبت، به نظر من خیلی عجیبه که باز دوباره تو این قتلای اخیری که اتفاق افتاده، همش هم خیلی فجیع بوده، اسمم نمیبرم چون میدونم که خانواده های هر دو طرف اذیت میشن، همین اخیرهای که مجازات اعدامش اعلام شد، ببینید این خاصه خانواده است. و چیزی که برای من عجیبه همینه، با همه این تحولا و همه این که این همه کمپین تشکیل شده، این همه اطلاع رسانی شده، این همه جامعه وانمود کرده که آگاه شده، میدونه که اعدام حل کننده یه مسئله نیست، ولی همچنان درخواست خانواده ها اعدام
نه خیلی دو سه تا نکته
بحث اینه که جامعه انتقام میخواد.
نه دو سه تا نکته است. اولا شما بیاید فرض رو بگیرید تا در امریکا یا در اروپا، اگر آخر کار برگردن بگن وقتی که عزیز شما کشته شده دلتون میخواد اون آدم رو بکشید، خیلی از آدم ها بهش رای میده، دادگاه ها ممکنه رای
میده، نمی کنن اروپا.
نه عزیزم صبر کن، نه از من چیز دیگه است. قوانین بسیاری از کشورها در اروپا اصلا مجازات اعدام نداره.
من عرضم این چیز
نه آخه شما نمیدونی
خانوادتون رو خانواده بود.
نه منم عرضم این است که شما اون رو نمیدونی، برای که مردمان ببینید قصه دیگری است. قصه این است که اولا همه جوامع ممکنه در یک کشوری اصلا مجازات اعدام نباشه، ولی رسیدن به این که این مردم 20 میلیونی یا 100 میلیونی اگر فرزندشون رو تیکه کردن نمیخوان اون آدمو بکشن حرف درستی نیست، برای که آدما همینجوری خودشون انتقامشون رو به خاطر چیزای خیلی کمتر در کشتن آدما میگیره. این مورد اول. دوم، اشکال کار در بحثی است که من دیروز توش گیر کرده بودم. ببینید فرض کنید یک کسی موجب قتل میشه، درست موردی که روی خط آمدن بانوی ارجمندی درباره اینکه همسرشون کتکشون میزده، معتاد بوده و بعد وقتی ایشون رو کتک میزنه از خانه میگریزن، میرن به خانه خودشون، اونجا شوهرشون برادرشون رو با ماشین میکشه و بعد حکم اعدام شوهرشون صادر میشه در حالی که فرزند 4 سالم الان داره، موقع 2 سالش بوده. اشکال کار اینه که اگر خانواده بیان رضایت بدن، فرد مجازات اعدامش به حبس ابد یا حبس بلند مدت تبدیل میشه، آزاد میشه. اینجا گرفتاری است که بسیاری از اوقات خانواده ها در مقابل مسئله بخشیدن به صورت نبودن هیچ مجازاتی رو برومشن، در حالی که شما یه به اسلام یه طیفی از مجازات رو از یه روز گرفته، یه ماه گرفته، یه سال زندان گرفته، 20 سال گرفته، حبس ابد گرفته، اعدام گرفته. شما اومدید بر اساس اون قوانین مربوطه به گذشته که گفتم مال یه دوران دیگری بوده، اومدید گفتید یا طرف رو میذارید بکشنش یا آزاد میشه میره دنبال کارش. و به همین جهت که شما با یه بیماری، این من همونجا بود که گیر کردم، با یه فرد توصیفی که همسرش رو میدارن، با یه بیمار معتاد وحشی روبرو هستید که این کار رو اگر بیاد بیرون، مثل بسیاری از کسانی که بچه ها رو مورد تجاوز قرار میدن و میکشن و میدونیم تقریبا معالجه ای ندارن، این وضع ادامه پیدا میکنه. اینجاست که شما خیلی از اوقات وقتی در مقابل دو تا پرسش قرار میگیرید، یه پرسش قرار میگیرید اعدام یا بیاد آزاد بشه کسای دیگر رو بکشه، حتی اون مردمان متمدن هم با وجود همه مخالفتشون با اعدام گیر میفتن. نمیخوام بگم بیشترشون رضایت. اشکال کار قوانین ایران موردش اینه. از اون گذشته عزیز نه صبر کنید، صبر کنید، نه صبر کنید. بعد از اون شما با یه جامعه خشن روبرو هستید در ایران. ماجرای خشونت، ماجرای خشونتی است که بین پدر و مادر و بچه هاست، بین پدر با متأسفانه یا هم شوهر با همسره، تو محیط اجتماعی، تو محیط آموزشیه. بنابراین یه جامعه خشن دارید. در یه جامعه خشن که شما نمیتونید مجازات تنبیه و اعدام رو نداشته باشید، نه اینکه بگم نداشته باشید، یعنی مردم بسیار
نمیپذیرن. یعنی من نکتهتون خیلی هم دقیق بود. همون چیزی بود که به نظر منم میومد که مسئله لزوما مسئله حکومتی نیست، مسئله جامعه است که خودش به این راحتی نمیتونه.
نه جامعه هم هست، نه حکومتی هم هست عزیزم. جامعه
ترکیبه.
نه نه ببینید عزیز صبر کنید. به عنوان جامعه شناس چیزی به اسم افکار عمومی وجود نداره. افکار عمومی اصلا وسایل جمعی ساخته میشه عزیز. شما به من یک ماه روزنامه اون چیزی که بخش دولتیه وسایل ارتباط جمعی ایران رو بدید، من نصف عقایدی رو که وجود داره رو میتونم تغییر بدم. نه بخش دولتی مسئله مهم نیست جانم.
تو همین موضوع ببینید، توی یکی دوتا از این پرونده های اعدام، بازم اسم نمیبرم چون میدونم هر دو خانواده اذیت میشن، من اطلاع دقیق دارم به دلیل اینکه به هر حال بحثا بین المللی بود و توی محافل حقوق بشری و محافل سازمان ملل به هر حال مطرح بود. خود سیستم هم علاقمند بود که خانواده قربانی رضایت بدن و تماس می‌گرفتن و مرتب می‌خواستن از اینا. متوجه هم هستم که خانواده قربانی توی وضعیتی افتاده بود که حالا چون کل ماجرا شده بود جهانی و نمیدونم سیاسی و چیزای دیگه، به هر حال براشون خیلی مشکل بود. یعنی با وجود اینکه حتی مثلا ممکن بود نه لزوما امتیاز بگیرن، ولی به هر حال ما خیلی یه همچین اتفاقی نداریم که یه کشور یا مقامات یه کشور بیان از خانواده قربانی بخوان که خواهش میکنیم برای آبروی این کشور هم که شده یه همچه کاری. حالا من یه مقدار دارم اغراق‌آمیز میگم، ولی در هر صورت یه همچه واقعیتی بود و میدونم که ایران ترجیح میداد که این بخشش ها اتفاق میافتاد و این همه دنبال نداشت.
البته من خیلی با همین استدلالتونم راحت نیستم، مجبورم بگم به تو. آخه عزیزم ایرانی وجود نداره به اون صورت که نیست عزیزم، نیست. شما حتی اگر برید توی در حقیقت وزرای اون کشور هم یه دره این ور یه دره اون بدن، این که شما برید تو گروه های افراطی و یا به اصطلاح اصولگرا یا اصلاح طلب رأی متفاوت میدن. این که شما فکر کنید یه کشوری و یه حکومتی یک پارچه به پدر و مادر یا گروهی فشار میارن که شما بیاد
نه فشار که نه ازش
خواهش میکردن، آخه کی خواهش میکرد؟ نه عزیزم نه نکنید. ببینید شما اشکال کار من در گفتگو بحث درصد هاست. یعنی اگر شما من بفرمایید که دولت ایران، حکومت ایران نمیدونم اسمش شورای وزیران یا چیز دیگه است از خاطرم رفته، اونا بعد مجلس بعد در حقیقت وزارت دادگستری همه به این خانواده میگن ببخش، من میتونم بفهمم دولت ایران اصلا همچی چیزی رو برای ایران قبول نداره. یعنی اصلا من فکر نمی کنم ما حتی درباره مسائل مربوط به خدا و مذهب هم حتی یه نزدیکی توافقی در جامعه ایران وجود داشته باشه. شما نگاه کنید به بحثایی که درباره موضوعهای مختلف میشه. اینکه شما من میفرمایید حتی به هر حال کسانی که درگیر بودن، دادستانی اون شهر یا فرض کنید قاضی اون شهر یا کسانی تو اون زمینه، یه دهی به خانواده توصیه میکردن، پیشنهاد میکردن، فکر میکردن بهتره که ببخشن، اونو میتونم بفهمم. ولی اینکه ما برسیم سراغ این که نه یه سیستم حکومتی هایی میخواست مجازات
یه دونه از بگیم، اصلا این سیستم حکومتی نمیذارم. من نمیگم این تصمیم حکومتی،
آخه شما میگید دولت، آخه دولت ایران میگید، من همینجا گفتم بحث دارم.
من اونو برام میگم چون منم نمیتونم خیلی بازش بکنم، به همین دلیل فکر میکنم همینجا مجبورم که بپذیرم از شما که این استدلال قابل قبول نیست، ولی استدلال نبود واقعیت بود. موضوع من باز همینه، اینکه به هر حال خانواده ها همچنان درگیرن و همچنان خشنن و همچنان
آخه باز یه چیز، آخه عزیز من باز یه چیز دیگر رو نگاه کنید. باز شما یه جایی ببین این مسائل اشکالش همینه، چرا شما اومدید یه قانون وضع کردید؟ چرا اومدید صبر کنید؟ نه عزیزم صبر کنید. چرا شما اومدید قانون وضع کردید؟ چرا اومدید قاضی گذاشتید؟ چرا اومدید هیئت منصفه گذاشتید؟ چرا بهشون اطلاعات میدید؟ چرا فرصت‌های مساوی میدید؟ برای اینکه شاید بشه به عدالت حکم کرد. روزی که پسر منو کشتن، دختر منو کشتن، این پدر ممکنه بخواد اون آدمو تیکه تیکه کنه، نه تنها خودش،
خانواده همین داستان همین.
صبر کنید. ولی مادر اینو نخواد، بنابراین باز خانواده هم یک دست نیست. یعنی
کاملا باز
دارم. یعنی شما یه خانواده رو فکر کنید که خانواده درجه یک و درجه دو، ما هفت تا گروه خانواده درجه یک داریم، پدر و مادر، پسر و دختر، خواهر و برادر و همسر. ما 33 خانواده و فامیل درجه دو داریم، یعنی 40 تا میشن روی هم فقط یک و دو. بنابراین از این 40 تا که بس 80 نفرن کافیه 20 تاشون موافق یا 60 تاشون مخالف یا هر چیزی باشن، هنوز اونجا هم یه دستی وجود نداره. و بسیاری از اوقات تازه بسیاری از مردم عزیز با مجازات اعدام ماجرا رو پایان میدن. گرفتاری که من دیروز در این گفتگو داشتم حرفی بود که این آقا اگر آزاد بشه دوباره میاد سراغ بچه‌ش. بر اساس قوانین
روی همین این قسمت من یه صحبتی بکنم
شما.
به شما نه ولی به خودم و امثال خودمون ایراد میگیرم. اینجا فکر میکنم کمکاری و کوتاهی نگاه های جامعه شناسی و حقوق داناست که بیان بگن که خب نمیشه که فقط
نه رد خیلی ایدار شما شما خودتون وکیلی درسته. آخه عزیز من، عزیز من، برخی از اوقات شما میتونید 95% حقوقدانان شما نظر داشته باشن، سیستم اصلا نظر دیگری داشته باشه، قانون
بله، ولی ما اصلا نداریم یه همچه بحثی.
چطور نیست؟ چطور؟ نه من مطمئنم در ایران بحث مجازات مطرحه عزیز، من اونجا نیستم.
به نظر من میاد که این خلاهات، یعنی
نه ما اون موقع ما تو دانشگاه، ما اون موقع تو دانشگاه بزنم. شما اولا وکیلید یا نیستید؟ شما لا خوندی؟ خدا به خیر کنه. از این امریکا یا ایران یا هر دو یا چه جوری هستین؟
اروپا و ایران.
حالا خب بس من دیگه باتون کاری نرم، ترسی ازتون نرم. من بگم امریکایی هستید ازتون ترسی دارم، حالی که نیستید.
چرا؟
به هر حال
شما که خودتون وارد بحث موقعی خیلی خوب میشید.
متاسفم اینطوره. به هر حال به هر حال خوشحالم باتون صحبت کردم.
من همطور. آه اینجا میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟
حتما میتونین خواهش کنین، ولی من
علاقه ای ندارید به اینکه کتاب جامعه شناسی بنویسید؟
اصلا فکرشم نکنین. بنده یک کتاب 1970 من 42 سال قبل نوشتم، همونو بیشتر بلد نیستم، علاوه اصلا وقت این کارا رو ندارم و یه فرصتی
الان آلا... ندارین.
نه 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 من اول مهم نیست، دوم که من یه فرصتی دارم که با توجه به این دوربر که میرم چند صد هزار نفری اگر نه بیشتر برنامه رو میشنون، و شما اگر کتاب بنویسید برخی از وقت کتابای من چند صد نفرم نمیخونن. به هر حال
من میخواستم کار خودم رو راحت بکنم، برای اینکه اگه من میخوام جامعه رو بشناسم یوتیوب رو گوش میدم، برنامه شما رو گوش میدم، وقتی کتابتون رو بخونم بعد دیگه مجبور نیستم که جامعه رو از روی این
من هیچ قصد و علاقه من هیچ قصد و علاقه به کمک کردن به شما ندارم. شما برید بگیرید بخوابید، بذارید ما به کار اون برسیم. ولی خوشحال شدم یک حقوقدان اروپایی ایرانی آمده میخواد ما امریکایی‌ها رو اینجا اذیت کنه. ولی برای خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم. خوشحال شدم.
خوشحال
شدم. اونجا که ویزا به ما نمیدن که شما تشریف
بیارید. از این بابت خوشحالم که شما رو نمیخوان، ولی خب برام میام خدمت. تو خوشحال شدم با تو صحبت. کدام کشور هستی؟ شما کدام کشور هستید عزیز؟
من هلند هستم، تشریف
بیارید. اوکی عزیزم، خدا نگهدارتون.
متشکرم.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس.
مم. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلخ.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 0201104.
خاجوی جان ایشونه.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360. 310 780 6360.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
کاسبین، کاسبین، آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسبین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسبین میری؟
نه دریاچه کاسبین. رستوران کاسبین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چش پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسبین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسبین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من صدای خودم رو تو خودم دارم میشنوم.
نمیدونم در حال شما تلفنتون شاید یه اشکالی داره عزیز. ما مشکلی با صدای شما اینجا نداریم عزیز.
خب. خب الان امتحان کنم اوکی. اشکال ندارم. خب آقای دکتر من نمیدونم از کجا شروع کنم. انقدر زندگی من پیچیده است.
راجع به خودتونه یا راجع به رابطه و چیزیه؟
نه راجع به خودمه و خب. اینکه
چند سالتونه؟ سب بذارید من بپرسم.
منم 29 آره اینجوری بهتره. من 29 سالمه.
چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هستی؟
من دومی هستم و کلن یه جوری زندگیمون اقعا پیچیده است که خودمان نمیدم چندومی به حساب میام، ولی من پدرم ازدواج کردن خب. بعد میشم دومی، ولی داداشم فوت کردن و مادرم هم ازدواج کردن دوباره از اون سمت همیشه هم دوغا میاد.
بنابراین چطور هم چیزی ممکنه؟ نه شما دومی بودید از اول با پدرتون وقتی که برادر بزرگترتون فوت کردن رای؟
نه من برادر کوچکترم فوت کردن. ولی
پس شما چجوری دومی بودید از اول؟
خب نه دیگه من خواهر بزرگتر دارم، از من 7 سال بزرگترم.
یه خواهر از شما؟ نه اصلا بوبوی مهم
نیست. من وسطی
ام. اوکی خب ببینید حالا حل شد. بنابراین شما یه خواهری بزرگتر از خودتون دارید 7 سال و شما بعدی هستید. بعد پدر مادر از هم جدا شدن، مادر ازدواج کرد.
من 4 سالم بود که پدر مادرم از هم دیگه جدا میشن و بعد از اون پدرم 6 مرتبه ازدواج میکنن. به غیر از دوست دختر
اصلا بقیه رو ول کنید، یا با شما زندگی کردن و بزرگ شدن؟
هم من خواهر بزرگترم، مامان فقط بودن و اون برادر کوچکترم از خانم دومشون بودن.
از خانم اون برادر کوچکتری که فوت کرد یا برادر کوچکتر؟
بله.
نه اونو ول کنید عزیزم، شما صبر کنید. شما 4 سالگی، منو گیجم نکن، شما 4 سالگی پدر مادر از هم جدا شدن، با کی شما زندگی میکرد؟
من با پدر.
پدر جون بعدن همینجوری ازدواج کردن؟ چند تا بچه از بقیه اون هر چند تا آمد؟
فقط یک دونه که اون برادرم بود که زن دومشون بود.
اوکی، چقدر از شما کوچکتره؟
7 سال.
7 سال. بنابراین شما یه خواهر بزرگتر 7 سال، یه برادر کوچکتر 7 سال دارید. اولی تنی و دوم ناتنی. اوکی، مادر با شما دیگه ارتباطی نداشت؟
من 2 سال مادرم رو به من نشون ندادن و وقتی که مادرم بعد 2 سالم دیدم یه جوری کاملا باهاشون غریبه بودم و بعد از اونم اجازه داشتیم فقط ماهی 1 بار ببینیمشون، اونم چند ساعت.
اوکی، به من بگی شما چی خوندید، چه میکنید؟
دقیقا مشکل من اینجاست که من 2 سال تا فوق دیپلم خوندم و بعد بارها رشته های مختلف رو شروع کردم و نتونستم تمومش کنم و تا به امروزم دارم همین کار رو انجام میدم.
نه نتونستم که نه نتونستم نگید، بگید نخواستم تموم کنم. بعد برای که
شاید نخواستم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از اروپا تماس میگیرم.
چه مدت؟
سالی که از ایران خارج شدم.
کی اومده؟ با شما تنها اومدید یا با بقیه اومدید؟
من نه، یه جورایی تنها اومدم و یه جورایی دست پدرم فرار کردم اومدم اینجا.
مهم نیست،
اینقدر وضعیت وخیم شده بود اومدم اینجا.
شما 3 سال قبل اومدید اروپا، از چه طریق اومدید اروپا عزیز؟ یعنی از چه
طریق؟ دانشجویی اومدم ولی اینجا بعد پناهنده شدم.
اوکی، ولی در اروپا هم درس نخوندید این 3 سال؟
چرا، زبانم خب چون زبان سختی اینجا داشت مشغول زبان بودم و البته توی افسردگی خیلی حادی افتاده بودم و اینکه الان شروع کردم به درس خوندن، ولی اینکه در هر لحظه دارم 1000 تا تصمیم میگیرم، برای همین با شما تماس گرفتم چون احساس میکنم اگه اینجوری ادامه بدم واقعا به هیچ جایی نمیتونم برسم.
من مجبورم این جمله بگم، شما دختر باهوشی هستید، برای چی میخواید بازی در بیارید؟ اولا همه آدم ها صبر کنید، من صبح هم کنم شم 2000 تا تصمیم باید بگیرم، ولی میدونم وسط 2000 تا تصمیم 17 تا کاریست که من باید امروز بکنم، با بقیه چی کنم؟
بله، داستان اینه که تصمیمی که میگیرم انقدر توش شک دارم که میخوام بهترین تصمیم بگیرم و اینو میدونم که هر تصمیمی به هر حال یه شکی توش هست و من باید بپذیرم، ولی همیشه این مشکل دارم که میخوام بهترین تصمیم.
نه صبر کنیم، اولا صداتون خراب شد. من 5 شنبه گذشته عزیز با یه دوستی تلفنی گفتگو داشتم و دقیقاً
بله.
موضوع شما رو به نوعی مطرح، یعنی گفت من چون میخواستم همه این کارا رو به بهترین صورت ممکن بکنم کارامو نکردم، چون میخواستم بهترین درس رو بخونم نخونم، چون میخواستم فرض کنید بهترین رابطه رو داشته باشم ندارم، چون مثلا میخواستم بهترین بدن رو داشته باشم اونقدر وقت برای ورزش نداشتم. صبر کنید، من بلافاصله از با وجودی که فکر میکنم منشال بودم تلفن کردم به دفتر رادیو، در روز جمعه بودم واشنگتن، تلفن کردم به دفتر رادیو و از اینجا از فرزانه خانم خواستم که یه متنی رو بذارم توی فیسبوک رادیو همراه و اون متن تقریبا این بود: دشمن خوبی بدی نیست، دشمن خوبی تنها بدی نیست، بهتر و بهترین بودن هم هست. یعنی هر کس که تو زندگیش بخواد بهترین بشه دشمن خوبی هست. روزی که من میخوام بهترین درس رو بخونم درس نمیخونم، روزی که میخوام بهترین ورزش رو بکنم ورزش نمیکنم، روزی که میخوام بهترین پیانیست بشم من وارد کلاس پیانو نمیشم. این اشکال عزیز، اصلا شما باید همین الان بپذیرید من میخوام یه کاری رو بکنم که حتما بهترین نیست و اصلا دلیل این که میخوام این کار بکنم برای که حتی بهترم نیست، فقط به نظرم فعلا به خودی خودش خوب میاد. همین، چون این پرفکشنیزم و کمال پرستی از یه حدی که بگذره بیماریه و دلیل اصلی و اساسی همه آدم ها. چون دیدم در تو آدم های باهوشه که به هیچ جا نمیرسن، ما همه کارا رو باید ناقص بکنیم. انسان یه موجود ناقصیه، همه چیز در جهان ناقصه که ظاهراً به سمت رشد و کمال داره پیش میره. اگر بلاکی باشه بشه اسمش رو کمال گذاشت، اگر رشده که باز مسیری داره، اگر تغییر و تحول تموم شده. بنابراین من دست از این بازی مسخره باید بردارم. اصلا من میرم یه رشته انتخاب میکنم که بعدا متوجه میشم رشته بهتری وجود داره، بود چه بود. میرم یه غذای سفارش میدم تو رستوران، غذای بهتری وجود داره که بود چه بود. چون تفاوت اون دوتا غذا اینقدر نیست که من تصمیم نگیرم یا بعدا قصه بخورم. یعنی رنج این که من غذای بهتری رو میتونستم بخورم و نخوردم، حالا یه غذای خوبی رو میخورم، اصلا این فاصله اونقدر نیست که مثلا وقت تلف کنم. به همجاز که من اگر بیام با شما بیرون و شما بگید میخوای من برای تو سفارش بدم غذا، ممکنه فقط بگم یه چیزایی رو چون نمیخورم نگیرید برام، برای چیز دیگه گرفتید میخورم، اصلا اهمیت اینه میگم. شما اگر به من بگید یه چیزی میخوام درست کنم، میگم هرچی میخوای درست کن. اگر اصرار بکنید میپرسم کدامش برای تو راحت تره، برای که قرار نیست ما این بازی رو در بیاریم سر هیچ موردی عزیز. به همین جهت است که یه کاری رو میکنیم که فکر کنیم خوبه، بعدم معلوم شد نه تنها بهتر و بهتری نیست، حتی بدم هست. خب تصمیم گرفتیم که گرفتیم. جهان مال مردمانش که یه کاری میکنن، نه اونایی که میخوان بهترین کار رو بکنن. بنابراین چرا گفتم دست از این بازی باید برداری؟ الان تو با توجه به توانایی‌هات و دانایی‌هات یه رشته رو انتخاب می‌کنی، 5 سال بعد 25 سال بعد فهمیدی اشتباه شده، میگیم خب شده که شده.
من همش دارم خودم می‌خورم که دیر شده و اینکه من 29 سالم شده
و خبر بد دارم. نه صبر کن، باز شروع نکن. اصلا همه باید از صفر شروع کنن. شما وقتی به اون کشور اومدی باید از صفر شروع کنی. الان مردمان اون کشور بخوا فارسی شروع کنن، صفر باید شروع کنن. یا آدمی که مهندسه بهش بگو برای پزشکی شروع کنه، باید قصه صفر و مفر چی عزیز؟ من الان قراره یه تصمیم بگیرم برای حالا به بعدم. 29 سال شده، لطفاً از این بعد هر کی به تو گفت بگو من اشتباه کردم، من 19 سالم. ما میتونیم برگردیم. بعد روزی که بعد از 150 سال مردی ما میگیم ایشون 160 ساله بود. ول کنیم بازی ها رو. ببین تمامش حق بازی و سیاه بازیه. چرا؟ برای که نشون میده توی جا خانواده و محیطی بودی که نه ثباتی بوده، نه قراری بوده، نه قاعده‌ای بوده. پدر بود، پدر بزرگوار دیوونه شما 6 دفعه ازدواج کرده بعد جدایی از مادر. چون یه خونه بی ثبات، بی قراری که هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست، هیچ چیز به هیچ چیز هم مرتبط نیست.
داستان اینه که آقای تو جدا از تمام اینا، من یه استرس وحشتناکی دارم. یعنی من کلا نمیتونم رو هیچی تمرکز کنم و
ببین عزیز من، عزیز من صبر کن، صبر کن. میشه دو تا لغت رو تو ذهنت خط بزنی نمیدونم نمیتونم؟ ول کن. چه استرسی داره که نمیتونم؟ این از کجا اومده؟
خب آقا من اگه بهتون بگم شما رو میرسید من... توضیحی بدم شاید.
نه تو تا حالا توضیح تو دادی عزیزم. لغت نمیتونم رو ولش کن، بگو نمیخوام، برای که اون وقت مسئولی. یه استرس فوق العاده یعنی چی؟ و استرس یه چیزی نه صبر کن عزیزم.
که...
عزیز من بازی در نیار. استرسی که من میشنومت، من که میخوام حرف نزنی، ولی میخوام بهت هشدارشو بدم، بی خودی خودتو آبرو خودتو نبری. استرسی که استرسی که زیر فشارم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو برای خودت ای درست کن. خب درست نکن، من برگردم بگم داد میزنم برای که فشار هوا داره خفم میکنه، بعد بگم یک استرسی از هوا دارم من میگیرم. همیشه میشه از این پرت و پلا گفت، ولی هوا استرس نداره. من میخوام این بازی رو در بیارم. حالا برای که خاطرم آسوده بشه، از این به بعد دختر خوبی میشی، اون بازیایی که سر بقیه در آوردی نمیخوای سر من در بیاری، اپ سر خودت. بی خودی هم بازی در نمیاری، حرف درست حسابی میذاری. ما پیام ها رو میشتیم برمیگردیم، برای کتک کاری حاضر آماده باش، روی خط باش. شنگ رجمن با ما باش.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. سپیشیال این ماه
اولتراپی گردن $750، جوودرم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیموم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین جمع به سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً قصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایرواین
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایی.
خب آقای دکتر، چیزی که الان هستش و من مشکل بزرگی که دارم اینه که وقتی که من اینجا تحت فشار قرار میگیرم و اول اینکه احساس تنهایی وحشتناکی دارم اینجا، خیلی وقتی دوستان دیگه دورم نیستن یا تنها میشم انقدر حالم بد میشه، اول اینکه همش دارم یا گریه میکنم یا الکی میخندم. یکم مشکلات بزرگم اینه و
سب کنید عزیزم. چرا شمایی؟ برای چی اصلا اومدید اروپا؟ اگر شما از فاصله گرفتن از دوستان و اون محیط، شما میگید از خانه گریختید، حالا یه دفعه هوس اون جایی که ازش گریختید تو داری؟
دقیقاً این سوال خود منه. من انقدر تو ایران پدرم برام مشکل ایجاد کردن که اصلا دیگه نمیتونم ایران برگردم. اینه
پس اومدید اینجا. اینجا چرا نمیرید؟ شما کدوم کشور، چه جوری کشور انتخاب کردید؟
من اول به صورت توریستی اومدم اینجا و اول اینکه دست خودم نبود که یه کشوری رو انتخاب کنم، چون پدر من اگه میخواست یه جورایی موافقت هم بکنه که من برم، که بعضی وقتا میگفت میذارم بری، بعضی وقتا میگفت نه یا هرچی. ما یه فامیلی داشتیم اینجا و من اول به صورت توریستی اومدم اینجا و بعد سری دوم به صورت دانشجویی اومدم اینجا. به این دلیل، یعنی اصلا من فرصت این که بخوام تحقیق کنم نداشتم، چون تحت فشار وحشتناک بودم توی ایران.
عزیز من، جایی که آمدی ایرانی هست یا نیست؟
بله ایرانی هست.
پس بنابراین برو تو محیطای ایرانی، یه دوست دختری پیدا کن که باش باشه. بچه هایی هستن؟
دارم دوستامو الان.
خب پس ای داری، پس چرا تنهایی؟ و حتی تنهایی یه بحث دیگه.
وقتی که مثلا کسی دورمیست، الان من دارم شهرمو عوض میکنم به خاطر دانشگاهی که هست، اصلا الان واسه همون استرسم. من اونجا که دارم میرم با اینکه دخترم هستم که دوستم با همه صحبت کنم، خیلی ها میان سمتم، سعی دوست پیدا میکنم، ولی با این حال وقتی که خونه میمونم انقدر حالم بد میشه، انقدر خاطرات گذشته ای که تو ایران برام اتفاق افتاده.
عزیزم برای چی خونه؟
بلاهایی که
نه خب آخه اینجوری که تموم کاره. تو پدرتو نه صبر کن عزیزم، تو پدرتو ترک کردی، ارگوشتی تو مغزه، پس بلیش بی خودی اومد، برگر بر ایران. من اگر از یک کسی می گریزم که قرار نیست با خودم بیارم بذارمش تو رخت خوابم. بله برای چی زندگی تو اینقدر خالی میکنی که بشنی فکر کنی؟ حرف من خیلی ساده است و مشخص. زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بعد فکر بد نش باشی. ورزش کن، با دوستات برو یه موسیقی یاد بگیر، زبان یاد بگیر، یه کاری که بعدم میخوای بکنی برو کتاباشو بگیر بخون، برو یه جایی با دوستانت خودتو مشغول کن، اینقدر خسته کن. خب. یا بگیر بخواب.
این تا کی میتونه ادامه
داشته؟ تا 2732 سال و 26 روز و 4 ماه. مسخره بازی برای چی در میاری؟ تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
آخه این که بخوام یادم بره خیلی چیزا رو بخوام، من مشکل ندارم، من کار میکنم، درس میخونم، زبانم الان خوبه، دوستام هم دارم. داستان اینه که وقتی که تنها میشم فقط یه جایی قدم میزنم.
خب نشو، این که دیگه کسی زورت نمیکنه که تنها بشی عزیز. برای چی؟ آخه تو تمام گفتم لغت نمیدونم نمیتونم و ول کردی، حالا سر یه چیزی که به من همه چی داره تحمیل میشه، هیچ به تو تحمیل نمیشه. بعدم تو میگی دوستاتو داری که زرزش تو میکنی، زبان تو میری، برای چی برمیگردی سراغ گذشته؟ روزی که بری سراغ گذشته فقط به تو آزار میرسونه. من سرم خورده به دیوار درد گرفته، آیا میرم فردا صبح دوباره میزنم سرمو به دیوار برای که یاد دیروز بیافتم؟ باز دوباره میزنم برای که میخوام مطمئن بشم یادش افتاده؟ به خاطر آوردن گذشته، تکرار رنج گذشته برخی از وقت هم بیشتره.
و اینکه میخوام بدونم که من الان با پدرم در ارتباطم، اگه سمتی یه انتقام خیلی وحشتناکی میخوام از پدرم و مادرم بگیرم و اینا هنوز با من در ارتباطم، به خاطر اینکه من فقط چون قبلا یه پولی از پدرم میگرفتم چون ما زندگی مرفعی داشتیم، ولی الان پدر من خیلی وضعیت بدی تو ایران دارن و دیگه کلا پولم برام نمیتونم بفرستن. من مشکلم الان اینه که اگه باریشون در ارتباط بودم فقط به خاطر این بود که برام پول میفرستاد و این اصلا باش کاری ندارم، و اینکه الان دیگه اون پولم نمیرسه و تحت فشار خیلی وحشتناکی هم روی اینکه پول دیگه ندارم اینجا. کار میکنم ولی داستان اینه که وقتی که کار میکنم اون درسمو نمیتونم درست بخونم. درسم واقعا برام سخت میشه.
درستو درست نخون. آهسته بخون. کم بخون. من اول باید بتونم زندگیم رو بگذرونم. احتمالاً اگر به صورت پناهنده بعدن آمدی، اگر پناهنده یه مقدار کمک دولتی هم داری، خیلی با همون دارن زندگی میکنن.
اینجا اینطوریه که وقتی درس بخونی کمک دولتی به تعلق پیدا نمیکنه یا حتی کار کنی.
بنابراین
باید تو خونه باش. اینطوریه کشورش.
اولا همچی کشوری نیست. چون کسی مانع درس نمیشه.
من اسمشو بگم بهت.
نه دقیقاً میدونم چی میگی. شما لطفاً حالا که مشکل دینه تو خونه بشینید، درس نخونید، پول بگیرید. عزیزم بازی در نیار. من روز اول باید غذا داشته باشم بتونم بخورم. وقتی نش باشم چه درسی میخوام بخونم؟ چه کاری میخوام بخونم؟ هی به اندازه کافی کار میکنی که درآمد داری که با اون درآمد زندگی کن. نداری کار نه. اگر در اون کشور آدما پاشدن رفتن مدرسه، بهشون دیگه کمک دولتی نمیشه. یه کشوری که میخواد مردمش بی سواد و بی شعور بمونه.
نه به پناهنده هایی که دارن میخوان درس بخونن. نه اینطوریه که وقتی میری دانشگاه اینجا به دولت کمک نمیکنه و وقتی هم که کار رو انتخاب بکنی بازم دیگه کمک نمیگیری چون میگن تو داری کار میکنی. ولی وقتی که بمونی خونه واقعا پول میگیری، اونم یه پول محدودیه.
با اون پول میشه زندگی کرد یا نه؟
وقتی که خونه بمونی که آره، ولی با دیوارا نگاه کنید. داستانی که من
بیرون تشریف شما همه کارهای دیگر میتونید بکنید. شما میتونید برید کتابخونه کتابا رو بخونید برای آینده‌ت. شما میتونید برید یه مهارت یاد بگیرید که بعداً باشه در کار خوب بکنی. شما میتونید برید ورزش تو بکنی، با خودت آدم سالمی بسازی. شما میتونید برید شبکه‌ای از دوستات پیدا کنی، به اونا کمک کنی. شما میتونید برید یه جای کار بکنی با پول سیاه.
درسته. و اینکه خب این دقیقا نزد هم میکنه که یاد این میفت از یه سمت دیگه دوباره همین یاد این میفتم توی ایران که از اون همه مشکلاتی که با پدرم داشتم، ولی خب جایگاهم تو جامعه جوری بود که نه که تو جامعه اینجوری بگم که زندگی مرفه بود، بعد اینجا الان
به حال انتخاب کن همین زندگی مرفه ایران رو میخوای یا زندگی پر از بدبختی اروپا رو. یک شوک از کمتر بده انتخاب کن. تمام زندگیت بازی کردی مثل پدر بیماره. عزیز من، هیچ کس در این جهان به تو نمیتونه کمک اساسی رو بکنه. اینقدر دشمن خودت نباش. الان به من بگو دشمن تو کیه؟ میگم 95% خودتی. میشه شر این دشمن رو بکنی بذاری بقیه دشمنی کنن؟ بازی در میاری عزیز. تو میخوایی به یه چیزایی برسی یا داشته باشی که حاضر نیستی کارشو بکنی. زندگی سخت و مشکله. تار و پود این زندگی هم درد و رنجه. اینو به عنوان یه واقعیت باید پذیرفت باش، باید کنار اومد. جهان محل آسایش نیست. جهان محل آرامش نیست. جهان اگر باشه محل یه آزمون و آزمایشیه که به خاطر رفوزه شدنش آدم تنبیه. دنیا رو اینجوری ساختن، خیلی هم مزخرف ساختن، بسیار هم بد ساختن، ولی همینه که هست عزیز. دختر باهوشی هستی، تمام هوشتو به کار انداختی که همه رو از جمله خودتو سر کار بذار. یعنی اصلا از نظر من عزیز دل هیچی جز بهانه نیست. آدم صبح بلند میشه میپذیره میخوام برم کاری که درسته رو بکنم، دردشو قبول میکنم، رنجشو قبول میکنم، از چیزهای خوب دیگه خودم رو محروم میکنم برای که این واقعیت زندگی. و این چیزیست که به تو کمترین رنج رو و بیشترین لذت رو میده. ولی تا زمانی که بخوای این بازیری که تا بال در آوردی که کاملا میشه فهمید از کجا میاد، هیچ هم تو رو مسئول و مقصر نمیدونم، ولی در انتخابت که میتونی بهتر از این عمل کنی میتونم ببینم. دختر باهوشی هستی، حرفای منو میفهمی، وقتی دیدی اینجا یه ذره عرصه برای تنگ میشه بلافاصله جاتو عوض میکنی، تمام تاکتیکا و تکنیکای لازم رو برای سرکار گذاشتن خودت و دیگران یاد گرفتی. همه چیزم اینه که نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، من اینجوریم، استرس میگم. هیچ کدوم از این لغتای استرس رو استراب و افسردگی اینا اصلا معنا نداره. اینا یه لغتیست در یه جامعه، یه چیزیست به اسم جامعه، مثل یه چیزی به اسم فرهنگ. من خوشحال میشم که من فرهنگ رو یا جامعه رو یا تمدن رو نشون بده. همچی چیزی نداریم. اینا یه مفاهیم ذهنیه. مفهوم اصلی اینه که من صبح بلند میشم، کاری که میتونه یک رنج منو کم کنه، لذت منو حال در آینده بیشتر کنه و در این حال امکان انجامشو دارم کدام؟ به همین سادگی عزیز، تو یه آدمی هستی که میتونی، چون توانشو در تو میبینم. یعنی یه مسخره بازی در آوردی، ماشین تو بنزینشو زدی، بایکشو سوراخ کردی، حالا نشستی میگی ماشین راه نمیره، بفرما شما بیاد راهش ببر. هر کی مرچی به تو میگه بفرما، همیشه شم درست کار نمیکنه. خب بله، ولی اون قسمت مربوط به نداشتن بنزین رو تو را انداختی عزیز. رها کن. دو تا دوست خوب که زندگی مرتب و منظمی دارن و اهل کار و زندگی رو پیدا کن، با اونا برو، اصلا دنبال اونا برو.
با اونام در ارتباط
هم الان، با همون دخترایی که دوستتن، بگو من با تو میام، اصلا همجور کنار تو میام. یه جایی که تو کار میکنی بگو منم میام، داوطلبانه مجانی کار میکنم، ولی نگو کار میکنم، برو پول دولتی رو بگیر. با همونم بساز. وارد زندگی مرفه گذشتم نشو، بازی هم در نیار. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم. خوشحال شدم با صحبت کردم، باورم کن خودتو از این آویزونی در بیار قربونه. راها کن، بگو من زندگی رو سخت و مشکل گرفتم و میدونم و هست و حاضرم پاش بیستم میجنگم. زندگی سربالاییست، برو توانشو داری. به نظر میشه از حرفاتم دختری هستی که از یه ویژگی های توانایی برخورداری، باهوش هم هستی. اگه میخوای خودتو نابود کنی انتخاب توه، ولی میتونی خودتو بسازی. حرفای منم یه دفعه دیگه بشنو که از این حرفا به بقیه هم نزن. مواظب خودتم باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
بای عزیزم، خیلی ممنونم.
همینطور خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 800